بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسألة 20، یجری علی المفلس الی یوم قسمت مالهی نفقته و کسبته و نفقته من یجب علیه نفقته و کسبته علی ما جرت علیه عادته. وقتی یه نفر برشکست میشه، از روزی که برشکست شد دیگه حق تصرف در اموال خودش رو نداره، اموالش رو هم بعدن حاکم شهر باید بفروشد و بدهد به طلبکارها. ولی توی این فاصله بین برشکستگی تا روزی که اموال را تقسیم میکنند، توی این مدت باید خرج این آقای مفلس از خود اموالش داده بشه، نفقهش و همینطور لباسش و نفقه کسانی که ایال او هستند، زنش بچهش اینا. یعنی از اموالش تا موقعی که هنوز اموال را به طلب کارها ندادن باید خرج خودش بدهند. ولو ماته، اگر که توی این مدت این آقا مرد، همین ورشکست، قدم کفنه بل سائر مؤن تجهیزه من الصدر والکافور و ماء الغسل و نحو ذلک علی حقوق القرما. اگر که این آقای مفلس مرد، کفنش و بقیه خرج تجهیز مثل صدر و کافور و آب غسل یا مثلا حالا پول قبر، اینها مقدم است بر طلبکارها. قبل از اینکه اموالش رو به طلبکار بدیم، پول اینا رو باید جدا کنیم خرج اینها. و یقتصر علی الواجب علی الاحبط، مثلا حالا وقتی میخواییم قبر برش بخریم، به حد اقلش، نه که یه قبری که خیلی گرون باشه یا یه کفنی که خیلی گرون باشه، حد اقل واجب را. و این کان القول به اعتبار المتعارف به نسبت لا امثالهی لا یخلو من قوتن، گرچه بعید نیست که بگیم که شأنش رو با یه رعایت کرد در حد متعارف خودش، نه یک کفن خیلی گرون قیمت، نه کفن ارزون یا قبر متعارف. گرچه قول به اعتبار متعارف نسبت به امثالش خالی از قوت نیست، مخصوصا در کفن. این مسئله تحریر الوسیله، اولا میشه بگی این مسئله اصلا نیاز به بحث نداره و استدلالم نمیخواد، این دیگه خیلی واضحه. یعنی هر کسی با فطرت خودش، با عقل خودش همینا رو میفهمه دیگه، همین جوریه. عرف هم چنین قضاوتی میکند دیگه. عرف میگه که خب اولا این آقا وقتی که برشکست شد، خرجشو که نیاز داره و خرج خود این آقای مفلس بر طلب کارها هم مقدم است، چون که این دیگه اون حد اقل حق حیاتشه. مسئله کفن و این چیزام اونم باز همینطور، همیشه کفن یا مسئله تجهیز میت بر هر طلب کاری مقدمه. بله، تو خیلی از این کشورهای مثلا غربی که دیگه مثلا خانواده و این چیزا دیگه کلن متاسفانه از بین رفته، دیگه رابطه پدر و فرزند و این چیزا معمولا در کار نیست، خب اونجا همین این مشکل اونا دارن دیگه، که خب وقتی این شخص میگه حالا فردا اگه من مردم که منو ببره دفن کنه دیگه، خب بچه و پدر و مادر و اینا که هیچ اصلا خبر ندارن از هم دیگه، اونا معمولا یه نوع بیمه اینجوری دارند که اون بیمه وقت بر هر بیمه دیگه این مقدمه، یه بیمه اینجوری دارند که مثلا من که مردم این اداره بیمه بیاد این جنازه منو برداره ببره دفن کنه، یا 40-50 تا آدم را هم دارد که اینا کت شلوار سیاه بپوشند اینا بیان خلاصه به عنوان که عزاداری کنند برای این میت، میتی که اصلا نمیشناسندش، همین اداره بیمه میان برش عزاداری بکنند و سر قبرش و فلان اینا، یعنی اونام قبول دارن که این قدر تجهیز که ببرن دفنش کنن یه مجلس ختمی برش بگیرن اینو بر هر چیز مقدم میکنن، این از اون بیمه هایی که بر هر بیمه دیگری برشون مقدمه. حال سال این خیلی نیاز به بحثی نداره، ولی حالا یه دو سه نکته عرض میکنم. اولا این مسئله رو باید بگید اجماعیه و اجماعش هم اجماع المسلمینه، این دلیل اول که اجماع است. دلیل دومم اینه که یک روایتی در کتاب های سنی ها هست، تو کتاب های شیعه حالا معمولا نیست، مثلا تو کتاب کنز الامال متقی هندی اونجا هست که هر کسی لیبدع به نفسهی، هر کسی که برشکست میشه یا هر کسی که مالی داره یا هر چیزی لیبدع به نفسه، قبل از این که پولشو بخواد بده به طلبکارا شروع کنه اول از خودش، فَإِنْ فَزُولَ فَلْيَبْدَعْ بِمَنْ يَعُول، اگرم چیزی اضافه اومد به اونای که عیال این هستن، بعد هرچه اضافه اومد به طلب کارها بدهد. این یه حدیث اینجوری اهل سنت دارد. بله، البته این حدیثی که حالا اهل سنت دارن این خیلی دقیق مسئله ما نمیشه دا، چون احتمال داره کسی بگه این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله این راجع به اینه که اگر کسی مرد میخواهند ارثش رو تقسیم کنند داره ارث را میگه احتمالاً، یعنی وقتی میخواهید ارث رو تقسیم بکنید اول خود میت و بعد عیال میت و بعد وراث، احتمال داره حدیث این باشه، ولی خب حالا احتمالم داره همین بحث طلبکار و برشکست و این چیزا، خیلی حدیثش صریح نیست. بله خب مقصودتون نفهمیدم، حالا مرادتون چی؟ خب آره دیگه، ولی خودش که بر دینش مقدمه، یعنی جنازه رو همینجور بگذاریم رو زمین باشه بریم پولش بدیم به طلبکارا، یا یعنی اینکه اول جنازه رو برش دارند، یعنی خود میت مقدم بر هر چیز دیگه است که اینکه واضحه. واجب کفایی رو حالا میگیم که پول گرفتن برش جایزه دیگه، قبلا گفتم که وقت آقای گلپایگانی یه طلبه یه کتابی نوشته بود درباره اینکه پول گرفتن بر واجب دفاعی حرامه، آقای گلپایگانی گفت که طلبایی یه درآمد داشته، اینم که تو جلوشو گرفتی. به هر حال حالا جدایی از اونها، این روایتی که تو وسایل شیعه نقل شده اینو میخونم، توی جلد 18 وسایل صفحه 369 باب 27 از ابواب دین. اینکه امام خمینی فرمود که لازم نیست به حد اقل اکتفا بشه، بلکه باید به حد متعارف، مثلا فرض کنید کفنش یا قبرش اینا به حد متعارف باشه، نه اینکه به حد اقل اکتفا کنیم به خاطر اینکه طلبکار داره. برای این حدیث میخوام بخونم. حدیث اینه که محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان صفوان ابن یحیی ان علی ابن اسماعیل ان رجل من اهل شام انه سأل ابا الحسن رضا علیه السلام. حالا قبل از اینکه متن حدیث رو بخونیم سندش رو توضیح عرض بکنم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، اینه که دیروز عرض کردیم که این سند رو، سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب، گفتیم سند صحیحیه. سندش هم این طوریه: شیخ از حسین ابن عبیدالله، حسین ابن عبیدالله از احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمی، ایشونم از پدر خودش محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی از ابن محبوب. بنابراین سند شیخ به ابن محبوب صحیح. ابن محبوب ان محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین من صفان ابن یحیی، ابن محبوب از محمد ابن حسین. محمد ابن حسین مشترک است بین چند نفر: یک محمد ابن حسین ابن ابل خیاط زیات کوفی داریم که این محمد ابن حسین زیات بسیار بسیار آدم خوبیه، جلیل القدر ثقه است، خیلی آدم خوبیه. یه محمد ابن حسین داریم که بسیار آدم بدیه، غیر از این که حالا گفتن که ضعیف است و توثیقم ندارد، بلکه گفتن قالیم بوده. و معمولا هر کتاب رجالم که شرح حالش آورده گفته که مثلا ایشون ضعیفه. حالا این آقای محمد ابن الحسین، اون محمد ابن حسین زیات کوفیه که آدم خوبیه، یا این محمد ابن حسینیه که آدم فاسقیه؟ سیاسی که نه، مثلا فرض کنید همین این بزرگواری که اینجا نشسته، این پایان‌نامه شورا چه به همین چیزا بوده. ببینید یه افرادی اون زمان قالی بودند به این معنا که قالی یعنی که مثلا اینا معتقد بودند ائمه علیهم السلام معجزه دارند، و اون زمان هر کسی که میگفت که ائمه علیهم السلام معجزه دارند میگفتن این قالیه. یا مثلا کسی اگر میگفت که ائمه علیهم السلام معصومند، اینو میگفتن قالیه. اگر کسی میگفت ائمه علیهم السلام علم غیب دارند، باز به این میگفتن قالی. یعنی این چیزایی که ما امروز اعتقاد داریم، بعضی این چیزا رو اون زمان هر کی اعتقاد داشت بهش میگفتن قالی. بله اونجور قالی ها هیچ اشکالی نداره و اونا مشخصه که کیان که اینجوری انده. اما بعضی این قالی ها اینا مثل مثلا اینا قالی هایی هستن که مثل ابی الخطاب، حالا این ابی الخطاب غیر از این محمد ابن حسین نسا یا ابی الخطاب دیگه هست، مثلا این خب واقعا معتقد به الوهیت امام صادق علیه السلام بود، خب اون که روشنه که فسقه خیلی واضحه دی. خورس بعضی این قالی ها اینجوری بودن. یا مثلا فرض کنید که مثلا نصیری، خب مثلا اینا قالی بودن به این معنی که اصلا گناهان کبیره رو حلال میدونستند و از این حرفا. به هر حال، حالا این کدام محمد ابن حسینه؟ این اولا اینو تو رجال بهش میگن بسته تمیز مشترکات دیگه. تمیز مشترکات یعنی یه اسم که مشترک بین دو نفر باشه، مثل همین محمد ابن حسین مشترک است بین یه آدم خوب و یه آدم بد. تمیز مشترکات چند تو راه داره. یه راه خیلی سادش اینه که این محمد ابن حسین زیاد این تاریخ وفاتش 262، در حالی که اون محمد ابن حسینی که قالی بوده مال قرن چارمه. خب این که معلومه که پس این محمد ابن حسین نه اون، چون این داره حدیث نقل میکنه از صفان، اونم از امام رضا علیه السلام. این با یه قرن دوم یا سوم باشه، اون که قرن چارمه. این که یه راه خیلی واضحشه. راه دیگر برای تمیز مشترکات که راه اصلیه، از طریق راوی و مرویون انه، یعنی از طریق استاد و شاگرد. این محمد ابن حسین زیات که آدم خوبیه، این شاگرد صفان ابن یحیاست و استاد ابن محبوب بوده. و اینجا بینیم همین که میبینیم محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن حسین ان صفان، اینکه این محمد ابن حسین استاد ابن محبوب و شاگرد صفانه، این خیلی واضحه که این محمد ابن حسین زیاته و ثقه است. بله، یه محمد ابن حسین، یعنی این که دیگه خیلی واضحه پس این کدام شد. یه محمد ابن حسین دیگرم داریم که یه محمد ابن حسینیه که میگن که اول من تکلم علی مذهب الامامیت، اولین کسیه که طبق مذهب امامیه علم کلام را بحث میکرده. یه محمد ابن حسین که خیلی هم معلوم نیست حالا کی بوده سام، ولی یه محمد ابن حسین اینجوری است و اون خیلی توثیقم نشده و اون محمد ابن حسین باید متکلم باشه. این محمد ابن حسینی که ما داریم میگیم محدثه، بنابراین که این محدث است اون متکلمه، اون متکلمه توثیق نداره دا. بنابراین این تا اینجای سند دیگه مشکل نداره دیگه، پس این محمد ابن حسین میشه آدم موثق. خب ابن محبوب از محمد ابن حسین، محمد ابن حسینم از صفان، صفانم که مثل همون دیروز میگفتیم ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی هم جزء اصحاب الاجماع، هم صفان ابن یحیی علاوه بر اصحاب الاجماع بودن جزء مشایخ الاجازات، و مشایخ الاجازات رو دیروزم عرض کردم اینا از اصحاب اجماع هم بالاترند، یعنی دیگه اونه که دیگه خیلی خیلی تو رجال بسیار مهمند و شاخصند دو سه نفرند که یک شو همین صفان ابن یحیی است. صفان ابن یحیی از اصحاب امام هشتم سلام الله علیه، و خود اینم یکی از شواهد اینه که اون محمد ابن حسین معلوم باشه کیه. ببین اون محمد ابن حسین زیاد که آدم خوبی بوده، اون از اصحاب امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده، از اصحاب این سه تا امامه، در حالی که اون محمد ابن حسینی که متکلمه یا اون محمد ابن حسینی که قالیه او اصلا امام ندیده. این که این آقا از صفوان نقل میکنه و صفوان شاگرد امام رضاست علیه السلام، باید خود او هم کی باشه؟ کسی که از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام باشه. اینا شاهد این که این آقا آدم خوبیه. خب این تا اینجا محمد ابن حسین ان صفوان ابن یحیی. ولی صفوان اینجوری میگه، صفوان میگه که ان رجل من اهل شام انه فلان. صفوان میگوید ان رجل من اهل شام، رجلی از اهل شام از امام هشتم علیه السلام مسئله سوال کرد. چی؟ بله، علی ابن اسماعیل مشکل نداره، علی ابن اسماعیل موثق از اجل هم هست. اگر که مثلا این علی ابن اسماعیل بگوید که شخصی از اهل شام از امام رضا سوال کرد، اگر اینجوری باشه حدیث معتبره. یعنی میگه من بودم یه آدم ناشناسی اینجوری سوال کرد، امام جواب داد. ولی حدیث اینطوری ها، میگه ان رجل من اهل شام که اینجوری، این معنیش اینه که یعنی من خودم نبودم. علی ابن اسماعیل میگوید که یه رجلی از اهل شام میگوید از امام رضا اینجوری پرسیدم، اون رجلم که معلوم نیکیه، پس حدیث میشود مرسل. اگر کسی اون حرفایی که درباره اصحاب الاجماع و مشایخ الاجازات، اون حرفا رو کسی قبول داشته باشه که اینا لا یرسلون ولا یسندون الا عن ثقتین، اگر کسی اون حرفا رو قبول داشته باشه این حدیث مشکلش درست میشه. اما اگر کسی اونا رو قبول نداشته باشه این حدیث ضعیف السنده. علت ضعفش هم ارسالشه، میگه ان رجلن، ان رجل من اهل شام انه سأل ابا الحسن الرضا علیه السلام، شخصی از اهل شام از امام هشتم علیه السلام سوال کرد. ان رجل علیه دینون قد فدحه، یک کسی بدهکاری داره و این بدهکاری هم به گردن او سنگینی میکنه. فدحه یعنی به مشقت او را در آورده. و هو یخالط الناس، این آقا که بدهکار مردمه، قاطی مردمه، یعنی تو بازار داره کار میکنه. و هو یعتمنو، مورد اعتمادم هست. یسعه شراء الفضول من الطعام و شراب، این مسئله حالا ظهر که میشه نون پنیر بخوره یا اینکه بره چلو کباب بخوره، آیا میتوند برود فضول طعام؟ فضول طعام یعنی یه غذای درست حسابی زیادی خلاصه بخره بخوره. فهل یحل له املا، این که بدهکاره با یه نون خالی بخوره یا چلو کباب بخوره، فهل یحل له املا، آیا برش حلاله که خوب بخوره؟ و هو یؤتمن بس و هو یؤتمن، بله یعتمنو که خوندم. و هل یحلو لهو، لهو از کتاب افتاده تو وسایلشیه نداره ولی میخواد، هل یحلو لهو ان یتطلع من الطعام ان لا. این حالا تو وسایلشیه هم اون لهو رو انداخته هم یتطلع نوشته، ولی یتزلع درستشه، یعنی تا دستدار نیست، ساد زاده. هل یحل له ان یتزلع من الطعام، یتزلع من الطعام اینها. میگه یکی مثلا اینقدر خورده بود که یکی گفت که چی خوردی، گفت دست بکنم و تو دهنم در بیارم بگم چی خورده، یعنی اینقدر بخوره که تو گلوش پر شده. اینو میگن یتزلع من الطعام. آدمی که بدهکاره میتونه پولشو بده اینقدر چیز بخره بخوره که تو گلوش پر بشه یا نه. آیا حلال است که ان یتزلع، نه یتطلع، ان یتزلع من الطعام ام لا، یا اینکه جایز نیست؟ لا یحل له الا قدر ما یمسک به نفسه و یبلغه، فقط با به اندازه ای که نمیره بخوره، بقیه پولشو بده به طلبکارا. خلاصه آدمی که بدهکار است به حد اقل خوراک اکتفا کنه یا میتونه که نه زیاد بخوره. قال علیه السلام لا بأس بما اکل، هرچی بخوره طوری نیست. این حدیث اگر اعتبار داشته باشه ظاهرش اینه که یعنی به حد متعارف بخوره، نه اینکه به حد اقل. بلکن عرض کردم هم سند حدیث مشکل داره، هم اینکه کلمات حدیث هم اشتباه نقل شده، هم چند جاش دیدید مثلا یک کلمه رو انداخته یک کلمه رو جور دیگه وسائل نقل کرده. احتمالم داره که این اکله، احتمال داره که اکله به این معنی باشه که یعنی اون چی که حالا قبلا خورده است که خب خورده دیگه، احتمال این هست دیگه. یعنی امام داره میفرماد که اونایی که خورد که خورد، حالا از این به بعد دیگه نخوره. میشدم حدیث اینجوری معنا کرد؟ بله، تو تهذیب هست، تو تهذیب اینجوری که من گفتم، یعنی وسائل خلاف تهذیب نقل کرده، اینجوری که من گفتم طبق تهذیب بود. به هر حال این حدیث گفتم، حالا خیلی حدیثش رو نمیشه بهش اعتماد کرد. اون حدیث کتاب کنز الامال هم که مال اهل سنته، کنز الامال هم اگه باش سر و کار داشته باشید میدونید که نوعا احادیث کنز الامال مرسلند، همون که لیبدع به نفسهی ها اون حدیث. بلذا این احادیث رو باید بگذاریم کنار، میگیم که دلیل مسئله یکی اجماعه و یکی هم همین که گفتم که فطرت هر کسی چنین قضاوتی میکند. این راجع به مسئله اول. مسئله بعدی اینه که مسئله بعدی در واقع آخرین مسئله تحریر الوسیله است. آخرین مسئله، لو قسم الحاکم مال المفلس بین الغرما، اگر که حاکم شهر اومد این آقای مهجور رو، این آقای برشکسته رو اموالش رو تقسیم کرد، ثم ظهر غریمون آخر، بعد یه طلبکار جدید پیدا شد، اگر یه طلبکار جدید پیدا شد، فالاقوا انکشاف و بطلان القسمت من رأس، تقسیم از اول باطل بوده، فیسیر المالو للغرماء اجمع به نسبت، دوباره باید از اول مالو تقسیم کند. حالا این مسئله رو حالا من یه جور دیگه عرض میکنم تا بعد دلیلشو بگم. امام خمینی فرمود که اگر حاکم شهر اموال این آقای ورشکسته رو تقسیم کرد، بعد از تقسیم یه طلبکار جدید پیدا شد، میگیم تقسیمی که کرده بودیم باطله، دوباره باید تقسیم کنیم. احتمال داره ما بگیم که تقسیم باطل نیست. حالا دلیلش رو نمیخوام بگم، حالا فعلا دارم خود مسئله رو توضیح میدم. احتمال داره بگیم که تقسیم باطل نیست. وقتی که یک طلبکار جدید پیدا میشه، طلبکار باید بره سراغ اون بقیه یه طلبکارا، به اونا بگه شما حق منو گرفتید پس بدید. فرض کنید یه آقایی مرد، برشکست بود، یا حالا نمرد زنده، به هر حال ورشکست بود، کل اموالش هم 100 تومنه. دو تام طلبکار داره، یه طلبکار میگه من 200 تومن طلب دارم، یه طلبکار دیگه میگه من 100 تومن طلبکار. دو تا طلبکار داره، یکی 200 تومن میخواد، یکی 100 تومن میخواد. کل موجودی این آقای ورشکستم 100 تومنه. 100 تومن داره، 300 تومن بدهکاره. خب اینجا الان تقسیم که بکنیم باید چه کار کنیم؟ باید بگیم که به هر کسی یک سوم بدیم دیگه. اون که 200 تومن طلب داره باید یه سوم 200 تومن بهش بدیم، یعنی مثلا 70 تومن یا یکم کمتر، مثلا 67 تومن. اون یکی که 100 تومن طلب داره 33 تومن باید بهش بدیم. خب این تا اینجا که روشنه دیگه. ببینید 300 تومن بدهکاری داشت، 100 تومن موجودی، 100 تومن یه سوم اون 300 تومنه. پس هر طلبکاری رو چقدر باید بهش بدیم؟ یه سوم. اون دو سومش هم دیگه هدر رفته دیگه. حالا که ما تقسیم کردیم، به اون 70 تومن دادیم، به اینم 30 تومن دادیم، یا مثلا به اون 67 تومن دادیم، به این 33 تومن دادیم، یه طلبکار جدید پیدا شد. این طلبکار جدید اومده میگه منم 100 تومن طلب دارم از این ورشکست. پس الان بدهکاری این آقای ورشکست چقدر بوده؟ 400 تومن بوده. 400 تومن بوده و 100 تومن داشته. باید به هر کسی چقدر میدادیم؟ یک چهارم. این طلبکار جدید میره سراغ اون آقایی که 67 تومن گرفته بود، به اون 67 تومنیه میگه 17 تومن به من بده. میره سراغ این آقاییم که 33 تومن گرفته بود، به اینم میگه شما 8 تومن به من بده. 17 تومن و 8 تومن میشه 25 تومن. پس این آقا که 100 تومن بود 25 تومن گیرش اومد، اونم که 33 گرفته بود شد 25 تومن، اونم که 68 یا 67 گرفته بود میشه 50 تومن. درست میشه دیگه. 200 تومنیه 50 تومن گیرش اومد، یعنی یه چهارم. اون 100 تومنم یه چهارم گیرش اومد 25 تومن، اون 100 تومنم یه چهارم گیرش اومد 25 تومن. این راه تقسیم اموال بدهکار. خب حالا امام خمینی اینجوری فرمود، فرمود که اگر تقسیم کردیم و بعد از تقسیم طلبکار جدید پیش آمد، اصل تقسیم باطل، دوباره باید از اول تقسیم کنیم. اینجور که مرز کردم یعنی تقسیم باطل نیست، فقط طلبکار جدید از طلبکارا حقشو میگیره. تفاوت این دوتا در کجاست؟ تفاوتش در نماعاته. اگر بین تقسیم و پیدا شدن یه طلبکار جدید نمایی وجود داشت، اونجور که امام خمینی میفرماید نمایش میشه مال خود مفلس، نما مال اونه. اما اینجور که مرز کردم نما میشه مال کی؟ مال طلبکار. این تفاوت این دوتا اینجور این میشه ده. خب دلیل امام خمینی بر این که میفرماید که تقسیم باطله، دلیلش اینه که همین که کسی مفلس بود، طلبکارها حقشون تعلق میگیرد به مال، یکی از کسانی که حقش به مال تعلق گرفته بوده اون طلبکار جدید است. یعنی مال او را ما به دیگران دادیم، خب تقسیم باطله، باید دوباره از اول تقسیم کنیم. به عبارت دیگه وقتی طلبکار جدید پیدا می شود، کشف می شود که تقسیم باطل بوده. پس باید دوباره تقسیم کنیم. این استدلال امامه. بله. نه چرا؟ نه نه بینید این مسئله رو ما اصلا مطرح نکردیم چون تو تحریر و سله نبود. فرمایش آقا بینید اینا فرمایش دقیقی میفرماید. ایشون میفرماید که این که گفتید که نماعات مال مفلسه، فرزنه که مفلس برشکسته، برشکست که حق تصرف نداره. این اشکال ایشون اینه. بله خب لا حرجه، خب از حقش بگذره. حال بگذاریم من جواب آقا رو عرض کنم. جواب فرمایش آقا اینه، ببینید این مسئله رو اصلا امام خمینی مطرح نکرده. مفلس روزی که برشکست شد به هجرش کردن، اون موقع میشه مهجور، مهجور نسبت به اموال موجود. ولی مفلس امروز که مهجور شد، اگه فردا رفت یه جا کار کرد یه پولی در آورد، این مال خودشه، این دیگه مال طلبکارا نیست. طلبکارام نسبت مالی که فردا این آقا به دست آورده طلبی ندارن، ولو این که هنوز تقسیم نشده باشه دا. این آقا امروز برشکست شد، امروز حاکم شهر مهجورش کرد، یه هفته دیگه میخواد اموالش رو تقسیم بکنه، ولی تو این یه هفته این آقا اگر هرچی در آورد دیگه مال خودشه. معلومه هجر همیشه نسبت به زمان حاله، نسبت به بعدو شامل نمیشه. و این نماعات شو مال بعده، مال خودشه. بعدش بگذاره ها، بعد از هجر بگذاره، بعد از هجر. اما اگر که نه قبل از هجر زاییده بود، ولی اونو که شما فرمید. آره دیگه مال خودشه دیگه. بله هجر نسبت به آینده نیست. حتی اینجوری است نخیر، نه دیگه نخیر اینجوری. بله مثلا تو همین مثالی که الان مرز کردم، این آقا برشکست بود، 100 تومن داشت، 400 تومنم بدهکار بود، به هر طلب کاری هم گفتیم چقدر میرسه، یه چارم. اگر یه چارم به این یه چارم به اون دادیم، فردا یه پولی گرش اومد، یکی مرد بش، یه ارث رسید، یا خودش رفت یه جای کاری کرد، یا یه گنجی پیدا کرد، همه مال خودشه، هیچ مال طلبکارا نیست. طلبکارام همین که اون یه چهارم رو گرفتن، سه چارم دیگه هم تلف شد، گفتم هدر رفت. نه نه نیست. حالا قیامت یه حرف دیگه است، بلان الان نه هیچ بدهکار دیگه نیست. دیگه بدهکار نیست. ما نرسیدیم، بلان میخواستم از اینجور بحثا مطرح بکنم. حالا انشاءالا اگر بعد از عید یا مثلا شو بعد یا حالا سال آینده اینا رو مطرح میکنم. ما که بینید الان تو خیلی از کشورهای دنیا الان قانون اینجوری، حالا تو ایران اینجوری نیست ولی خیلی جاها اینجوریه که برشکستگی رو یه نوع جرم میدونند. خیلی جاها اینطوری میگه هر کس که برشکسته باید بره زندان، چون این جرمه. تو قانون ما برشکستگی جرم نیست و آدمی که آدم برشکسته مجرم حساب نمیشه. کسی میگه مثلا من به خاطر نوسانات بازار ورشکست شدم، اینا رو حالا بذاری برای سال بعد اینا رو میگیم. فعلا تا اینجا همین عرض کردیم که این آقا وقتی که حقی، حالا هرچی بهش رسید، نصف، ثلث، ربع، هرچی بهش رسید، بقیه ی حقش ضایع میشود. این حال یه دو سه تا مسئله دیگه ان شاءالله فردا و پس فردا عرض میکنم. تحریر الوسیله تمام شدم ولی این بحث تمام نشد. حالا تازه خود همه اینا مقدمه بود برای اون بحث بر شکستگی قانون تجارت که بعد اونو میخواییم بگیم. ما حالا اینو ما هنون نرسیدیم، ولی اینو مواردی که تو قانون تجارته، این که شما میفرمایید این حالا توی فقه نیست، ولی تو قانون تجارت هست که حاکم شرع مدت تعیین میکنه، اگر بعد از مدت کسی اومد میگن دیگه حقی ندارد. این دقیقا مثل همه این چیزایی که هر روز تو روزنامه برای انحصار وراثت هست و مدت تعیین میکنه، اگر بعد از اون مدت کسی اومد گفت من طلبی از این آقا دارم یا وارثشم یا فلان، حقش ساقط می شود. نه بله. و سلام الله علی محمد و